بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب اللهنا وطبيب نفوسنا والقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شنبه 23 1402 و بحث موفق. امروز هم روز اول ماه رجب و یکی یادآوری هم کنیم به خودمون برای اینکه رجب و بعد شعبان و بعد رمضان. یادآوریش بیراه نیست، چون لگذی حواسمونم جمع‌تر باشه، شاید برکاتش هم بهره‌مند بشیم انشاءالله الرحمن. اما متولد امام محمد باقر هم هست، اونم جوری تبریک و انشاءالله ما جز شاگردای حضرت تلقی بشین انشاءالله. یک بحث رو جلسه گذشته ترک کرده بودیم و گفتیم این بحث تتمه، یعنی طبق روال بحث ماست دیگه، ما در مقاصد جهاد ابتدایی بحث میکردیم که آیا غایات جهاد ابتدایی حکم به همین قتال ابتدایی می کند یا نمی کند، و به دلیل عقل رسیدیم، آیات رو بحث کردیم، و آخرین روایت روایت عمر زبیری بود که از آیه گذاشتیم به روایت روایت عمر زبیری به ملاک این که مظلومیت و مظلومیت هم به ملاک گرفته شدن مال و اینها بود طبیعتا. علیکم السلام. خب روایت گذشته به مناسبت بحث ملکیت اموال رو هم از کفار بحث کردیم. بس تمام. جلسه گذشته یک مجموعه روایاتی رو صحبت کردیم و من گفتم اون متن رو چون یعنی اون نوشته رو فراموش کردم که بیارم، از متن قبلی خوندم. یه بار دیگه اون بحث رو با یک تفسیر مرور میکنم که آیا به اعتبار ظلم ولو در یک کشور دیگری باشد برای ما مجاز است که بریم به اون حمله کنیم یا نه. این بحث رو توی ذیل آیات توی بحث دخالت بشر دوستانه بحث کردیم. اون مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال، اون تعبیر اونجا گفتیم بحثش کردیم و دیگه وارد اون نمیشیم. اما مجموعی از روایات داره که اون روایات به ما میگوید که شما باید دشمن ظالم باشید و دوست مظلوم، هر کی میخواد باشه باشید، فرق نمی کنه. و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هم که الان فرض میکنیم قانون اساسی برآمده از دین و منابع دین باشد، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هم بر اینه که ما از مستضعفان عالم حمایت کنیم، هر کی میخواد باشه باشه، شیعه باشه، سنی باشه، کافر باشه، فرق نمیکنه، و دفع استکبار از بین بردن ظلم نسبت به مظلومین، اینو باید ازش جلوگیری کنیم. حالا جلوگیری کنیم یعنی حمله کنیم یا حمایت کنیم یا دخالت کنیم، اینا نکات بعدی است. اما اصل این قضیه که ما نسبت به ظالم دشمن باشیم، نسبت به مظلوم حامی باشیم و کمک کار باشیم، توی روایت ما تقریبا بحثی درش نیست. حالا اینکه این روایات در فضای جامعه اسلامی که افرادی میبینیم داره بهش ظلم میشه با جلوشو بگیریم، حاکم جائری داره ظلم میکنه جلوشو بگیریم، جلو بگیریم، یعنی لاقل تذکر بدیم، لاقلش اینه که یک نکنی بگیم، یه اوهوی لاقل بگیم مثلا، یا اینکه نه شامل فضای جهانی و بین الملل می شود که هر کجای عالم هر مظلومی هست ما باید بریم دخالت کنیم و مظلوم رو نجات بدیم، ظالم رو از بین ببریم تا در نهایت اون فضای عدالت در جامعه محقق بشه. دیگه طبیعتاً به این اعتبار بحث در کفر نیست، ولو اینکه کفر هم ظلمه و کفر شرک نه شرک الا ظلم عظیم، کفر همین اینا طبیعتاً هست، اما مراد ما طبیعتاً ظلمه به خدا نیست، که اگه قرار بود ظلمه به خدا رو ما باید جلوگیری بکنیم، خب خدا خودش جلوش رو میگرفت، یا خدا خودش یه کار میکرد ملت ظلم نکنه، خودش یه کار میکرد ملت کافر نشن، خدا هوش داد و درک داد و فهم داد و که ملت کافر نشند و یا بشند و خودشون تصمیم بگیرن و نتیجهش رو هم ببینن، که ما بخوایم بریم بکشیم، خب خدا خودش هم تو تعابیرم داره دیگه، اگه میخواست انجام بده خدا خودش نمیداشت اینو انجام بدن که، اما بحث خلقت و انسان و اختیار و انتخاب و عقاب و ثواب و اینا دیگه طبیعتا، لذا مراد از ظلم، ظلم به بندگان، ظلم به عباد مراد اونه. نه این یک تعبیری توی یعنی کل منطق تنبیه العمه سر این منطق میگرده، یعنی همش خلاصه کنیم کتاب تنبیه العمه رو میگه که ما سه تا ظلم داریم، ظلم به خدا، ظلم به امام، ظلم به مردم. حاکم جائر مثلا زمان خودش علیکم السلام، مثلا فرض کنید که ناصرالدین شاه چه میدونم هر اون پادشاهی که هستند، اینا سه ظلم انجام میدن، یک ظلم به خدا میکنن، حق خدا رو گرفتن، حاکمیت غیرالهی دارن، دو حق امام رو غصب کردن، به امام ظلم میکنن، سه به مردم ظلم میکنن. میگه من زورم به این که حالا اینا چون به خدا و امام ظلم میکنن اینا رو بندازم کنار و خودم برم جانشین بشم یا فقیه جانشین بشه، که زورشو نمیذاره نداره، خب اینو هیچ، اما زورم میرسه جلو ظلم به مردم بگیریم، میگه خب آره اینو که میره میتونه یه خود جلو اینو میگیره فقط، بقیهش باش ظلمه اما بذار باش. ما اجالتا توی جهان هم اینطوریه دیگه، ما جلوی کفر را بالعنف نمیتونیم بگیریم، سنکش باوره، سنکش تبلیغه، اما جلوی ظلمشو که میتونیم بگیریم، که ظلم یعنی کسی داره به زور یکی داره میزنه، خب میتونی دستشو بگیره دیگه، حالا فوقش اینکه اگه زور داری به این ملاک، اگر ما زور داریم قدرت داریم میتونیم جلوی خدمت شما معصوم ظالم رو بگیریم، یا باید جلو ظالم رو بگیریم، یا نه به تو چه ربطی داره، لکم دین کن ولی دین، دو نفر دارن کارشون رو میکنن، به تو چه ربطی داره که بیاید دخالت کنی. قدر متیقنش اینه که اسلام بل اجمال مجملا اینه که میگه نه باید جلوی ظالم رو بگیری، بی خیال نباشی، و اگه بی خیال باشی یک انگار انجام دادی، این که انگار انجام دادی رو بعدا بحث میکنیم، یه بحث مفصلی داریم که کسی اگر نسبت به ظلمی در معرض باشد و بشنود و ببیند و کاری نکند انگار انجام داده، این رو حالا بعدا صحبتش میکنیم. اما نکته بعدیش اینه که حالا عقاب برش نازل شده، نمیدونم وعده عقوبت داره، از این طرف هم اگه نکنی فردا سر خودت میاد، شما اگه جلوشو نگیری یا آدم زورگو اگر الان جلوشو نگیری فردا، امروز اسرائیل فردا میشه اردن، فردا میشه نمیدونم عراق، پس فردا میشه ما داعش، جلوشو نمیگرفتیم اول میشد نمیدونم شام، بعد میشد عراق، بعد میشد ایران، بعد میشد نمیدونم پاکستان و افغانستان، کارش هم اینه بیاد یه جا جلوشو نگیری او ولن میکنم. حالا اون بنده خدایی که میگه نمیدونم امام تنش زایی کرد و امام نمیدونم فلان کرد، خب امام که یه دال تمام در عالم نیست که امام خمینی بیا آقا جو من دیگه به سلام به صدام حمله نمی کنم، تو حمله نکنه، او که ولن میکنه که تو دست از تو دعوا دست بذاره پایین، او که مشتش ولن میکنه که یه کاری باید بکنی که او به حمله نکنه، یه کاری باید بکنی که جلوش گرفته بشه. حالا یه آدم دیوانه ای که نمیشه جلوش رو گرفت چیکار باید کرد؟ از بین بره تو از شرش راحت بشه. یک لات محله، بالاخره لات دیگه، اینجا امروز اون رو اذیت میکنه، فردا ممکن به ناموس ما کار داشته باشه، پس فردا ممکن بار از خونه ما بندازه بیرون. بگیم حالا ما دنبال تنش نمیگردیم، خب باشه نگردیم، چیکار کنیم؟ بشینیم؟ خب او بیاد، او که تنش داره که من نداشته باشم، او که تنش داره که، او که من از خونه بیرون میندازه که. یه تعبیری که آقا داره میگه هزینه مقاومت از هزینه سازش کمتره، چون به هر صورت چون یه بار و شرش رو کم میکنی، حالا بلا اینکه یه مشت هم بخوری، وگرنه او مسلط میشه، حالا الان ول نمیکنه، یه مشت که خوبه که 50 مشت هم باید بخوری آخر هم بدبختی. حالا منطقش اینه که آیا این تعابیر کونال ظالم خصما و للمظلوم اونا اینا دلالت بر مثل جهاد ابتدایی میکند یا خیر؟ حالا فارغ از اینکه این روایت به همین وزانه یا نه، با مجموعی از روایاتی که در این خصوص وارد شده. تعبیر از تعمیر خب معروف دیگه، کونال ظالم خصما و للمظلوم اونا، تعبیر مشهوریه و خدمت شما عرض کنم که اختصاص به اینم نداره. اون قانون اساسی جمهوری اسلامی هم ماده 2 و 3، این تو ماده 3ش یه تعبیری داره که تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان ها و حمایت بیدریق از مستضعفان جهان. یعنی ما به هر صورت نسبت به مستضعفان جهان یک التزامی داریم، نمیتونیم ببینیم که کسی بیاد و هر چه دلش میخواد انجام بده. به وزان این کونال ظالم خصم و للمظلوم اونا، ما تقریبا حالا روایت زیادی داریم، من حالا یه بخشش رو تقریبا توی زیر 3 دسته بهش اشاره کردم. یه دسته روایات که خب بحث از مظلوم رو، حمایت از مظلوم و مقابله با ظالم رو اشاره میکنه، اما مسئلهش عمدتا معلوم جامعه اسلامیه، معلوم بین مسلمان هاست، معلوم بین برادران ایمانیه. حالا این الان دسته رو با شما یکی بخونم. یه بخشش اینه که خب طبیعتا اگر این باشد دیگه از بحث ما خارج، ولو این که خب ما بین خودمون باید این کار انجام بدیم، اما تو حدود سیاست خارجی نیست. حالا این دستش اول میخونم. یه دسته دومی هست که اونا دیگه نداره بین مؤمنین توی جامعه اسلامی برادر دینی اینا نداره، مطلقه، مطلقاً جلوی ظلم رو گرفتن، مطلقاً جلوی خدمت شما عرض کنم که ظالم رو گرفتن. یه دسته سومی هم وجود داره که اون دسته سوم معلله، استدلال عقلی میکنه. اون استدلال عقلی هم خودش یه بحث مفصلی داره که حالا اون دسته سوم، دسته یعنی به ترتیب اینا شما میخوام اجمالا با هم دیگه مرور کنیم. اما قسمت اول، اون دسته اول از روایات که اجمالا بحث یا برادر دینیه یا بحث خدمت شما عرض کنم مسلمانه، اجالتا تو این روایات هم شاید دنبال سند هم خیلی نیازی نیست بگردیم، چون اصلش تقریبا بدیهیه، اصلش مستند به آیات قرآن، مستند به روایات متعددیه، مستند به دلیل عقل، و از این جهت ما نیازی نداریم به یک بی تک تک این روایات رو بررسی کنیم که حالا این روایت الان وزانش درست هست یا نیست. در مجموع ما مطمئنیم که این روایت از امام صادر شده، یا به اعتبار عدالتش، به اعتبار معروفش، به اعتبار روایات مشابهش، قرائنش، تقریبا توش بحثی نداریم. رضا سراغ تک تک روایات هم سندش نمیگردیم و اجمالا از حیث سند اون رو تلقی به قبول میکنیم، مضافا برای اینکه قطعا دایی بر تغییر وجود نداره. اگه نگم بر خلافشه، دایی بر تغییر لازم وجود نداره، چون در بحث ظلم حاکمان این روایات تقریبا ناظر به اوناست، ناظر به ظلم حاکماست، و اگر قرار بود که وچی هم باشد اینا در قبال تغییر قرار گرفتن، نه روی که تغییر. لذا ما اون چیزی که الان دوبارش میریم تقریبا دلالتشه، دنبال صدورش و جهت صدورش نمی کردیم. جهت صدور قطعا این وسط بحث تغییری نیست، از حیث سند هم صدورش تقریبا قطعیه، یعنی توش بحثی نیست. اما روایات، حالا یک روایت دست اول، من فقط یه روایت ازش نقل کردم، از صدوق هم نقل کردم تو صحاب الاعمال، از پدرشون نقل میکنه این انسان، این صدوق. قال حدثني سعد بن عبد الله احمد بن ابي عبد الله ابي حماد ابراهيم بن فلان عن ابي عبد الله عليه السلام قال، از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، ما من مؤمن یعین مؤمنا مظلوما الا کان افضل من صیام شهر و اعتکافی فی المسجد الحرام. مؤمن یعین مؤمنا مظلوما، معلومه تو فضای اسلامی هستن دیگه، همون اول دیگه، سراغ بعدش دیگه نمیریم. مؤمن مؤمنا یعین مؤمنا مظلوما، که مؤمنی در جامعه اسلامی یه مؤمن مظلومی رو اگر کمک کنه، مؤمن مؤمن الا کان افضل من صیام شهر و اعتکافی فی المسجد الحرام، یک ماه روزه و اعتکاف یک ماه، حالا با همون نه روزش تو مسجد الحرام. حالا اینم باز آدم نمیدونه وقتی میگه یعین و مؤمنن مظلومن یعنی چه مقدار ثواب معادل یک ماه روز است. یه وقت میگه مثلا این مقدار یک ماه، این مقدار 15 روز، اینم نمیدونیم چه خبره، اما در مجموع اینجوریم. و ما مؤمنن، بازم مؤمننه، ینصر اخاهو، بازم بحث ایمانه، و هو یقدر علی نصرته، وقتی میتونه بهش کمک کنه کمک میکنه، الا و نصره الله فی دنیا و الاخره، خدا بهش یاری میده. دوباره مؤمن مؤمنن یخذل اخاه، برادر مؤمنش رو خار کنه، و هو یقدر علی نصرته، میتونه این رو کمک کنه، اما کمک نمیکنه، اونو خار و ذلیلش میکنه، به ترک کردنش نمیکنم، الا خذله الله فی دنیا و الاخره. این روایت به روایت از این دست طبیعتا به کار ما نمیاد، چون قیدش قید مؤمنه. اگه هم دخل الوصف مشعر به علیت للحکم باشد، معناش اینه که چون مؤمنه، چون اخه، چون برادره، و الا اگر مؤمن نبود، برادر نبود، چه کار داره ما بهش کارش انجام بده؟ به ما ربطی نداره، ما هیچ مسئولیتی در قبالش نداریم. آره، این اکاش یادم بود این اسمت رو هم میگذاشتم، البته این روایت رو نداری شما الان تو متنتون؟ خب اگه یادم، البته این تتمش رو دیشب نوشتم، البته یادم بود که این رو ازش میپرستدم، خوب بود. حالا بازم یادم بیارید امروز، مثلا شما یادم بیارید چون بیشتر یادم بونه، یادم بیارید میذارم. نکته اولش اینه که این روایت جامعه ایمانی هم، جامعه اسلامیه، و سلام، به بحث بین الملل کار نداره، تنقیه منات هم نمیشه ازش کرد، چون بالاخره اخاهو و مؤمن و اینا قید داره. بگیم حالا چون اصل ظلمه، نگه میخواست بگه میگفتش اعانه بر مظلوم مقابله با ظالم. آره آره، این در مجموع ادله ای که اون کونال ظالم خصم و للمظلوم، اینا عنوان مشیر به اینا هستن، که قاعده کلی، یعنی اعانه بر مظلوم خصم بودن به ظالم، به عنوان یه قاعده میشه ازش قاعده یاد کرد، این ادله دلش هست که بگیم یه قاعده داریم در عالم که شما باید خصم ظالم بشی و کمک کار مظلوم بشی، حالا واجبه یا مطلوبه، ولی اینش باید صحبت کنیم چقدره جامعه ایمانیه، جامعه انسانیه، اینش باید در مورد صحبت کنیم. اما اجمالا درسته این حرف. طبیعتا حجم زیادی از روایات اونه که اگر نگم این روایات عمدتا، بلکه اگر نگم همش، که حالا روایت بعدی مطلق هم که میخوام بخونیم، اگر نگم اونا هم نادر به فضای جامعه اسلامیه. چون امام که داره میگه کجا داره میگه؟ امام داره به همه مردم میگه، تو جامعه خودش میگه، با همینا صحبت میکنه، ظلما و ستمای بین خودشون رو داره مطرح میکنه. چیزی بین اینکه دو آموزه بین الملل اصلا چین چیز دو ذهن امام نیست که تو مخ نه اگه اطلاق بخوای بگیری نه اطلاق در وقتی که شما خود مقدمات حکمت رو بتونی جاری کنی، یعنی بگی امام به گونه ای صحبت کرد.
همین رو میگم، دلیل نداریم امام مقدمات حکمت رو جاری نکرده.
نه اون طرفش دلیل میخواد. فرض بر اینه که امام داره با کی صحبت میکنه؟ با آقای مظفری. میگه آقا جون مثلا فرض کنید که نسبت به همگی ظلم نکنید، جلوی ظلم رو بگیرید. یعنی کجا؟ تو زندگی خودتون. نه میخواد بگم این فضای صدور در فرض این که مردم با موزه بین الملل درگیر نیستن، کاری ندارن باشون. یا خواهشون شما ظلم نکنید، جلوی ظالم رو بگیرید، جلوی مظلوم حمایت کنید. یعنی چی؟ ببین خودتون دیگه. نه ما اون لذا اون کسی که میشنوه اصلا تصورم نمی کنه که، چون کلام القا به همین مردم عرفیه، به همین مردمی که داره میشنونه دیگه، این تصورم نمی کنه مراد امام این است که نه شما تو هر حوزه‌ای در جهان ولو کافرم بود، یعنی امام عبارتش ناظر به اونم هست. نمیدونم آیا چنین قصدی هم داشت که اطلاق و قید نگذاشت یعنی عموم. میگم نه، امام قید نگذاشت به خاطر اینکه با ما داشت صحبت میکرد. یه وقتی که شما همین رو تو حوزه مثلا بین الملل با سیاست مدارا صحبت میکنید، با مثلا فرض کن که وزیر خارجه صحبت میکنید، این حالا حرف درسته، اونجا اطلاق دارد ولی اینکه تصریح هم نکنه. اما وقتی به مردم برو صحبت میکنید، فرضم اینه که ظلم تو جامعه زیاده، فرض بر اینه که اونجا حاکم ظالمه، فرض بر اینه که روایاتی مثل همین هم وجود دارد که قید به مؤمن داره، معلومه اینم نظر به همونه دیگه. حتی اگه شک کم بکنیم به همین منصرفه.
منظورم در این بگید که ما مسئله حاکم این جامعه اسلامی که الان اگر اون جامعه برپا بود 5 6 تا کشور بزرگ زیر دستش بود، ایشون داره فرمان میده که به جانشینان خودش از ظالم از مظلوم دفاع کنه.
جانشین یعنی چی؟
خونان ظالم.
نه حالا این که تو وصیت نامه هست ناظر به خدمت شما عرض کنم که یعنی عبارات قبل و بعدش هم نگاه کنیم، اصلا ناظر به حوزه بین الملل نیست، حوزه داخلیه. قبلش هم از قضا صحبت از ابن الملجمی که زده شو، اصلا تو این فضا تو حوزه بین الملل که اصلا نیست، یعنی اصلا ناظر به اون بحث، حتی اون کونال ظالم اصلا ناظر به اون بحثا نیست. و این که حالا شما حالا گیرم هم اصلا باشد، اصلا فرضم کنید امام قاعده کلی میگه که از قضا فارغ از روایات این حرف دو تا چهار تا است که شما از مظلوم حمایت کنید، از ظالم هم بدتون بیاد. از قضا این وزان تخصیص پذیر نیست، سنخ این تخصیص پذیر نیست. اما در به چه اندازه ای؟ به این که مثلا بریم دستشو بگیریم، به این که مظلوم نجات بدیم، به این که مانع ایجاد کنیم، به این که او رو بکشیم. نه اون دلیل عقله، نه اون دلیل عقله. خیلی خوب، دلیل عقله که قبلا صحبتش کردیم، یالا بازم اشاره میکنم بهش. ما الان فعلا در مورد روایات بحث میکنیم که این روایات آیا اطلاق دارد یا ندارد، یه بحثیه. کدوم روایت؟ کونال ارزانه یا اون روایت که الان داریم؟ نه روایت بعدی که ما خواهم بخونم، روایت بعدی که مطلقه. نه روایت بعدی رو نخوندم.
اون روایت
خودم کونال ارزانه
مشکلش با ظالم و مظلومه دیگه، اینم برای چی تخصیص بذاریم؟
اشکال نداره، اولا که این کونال ظالم خصم و ظاهرش تو حوزه احوالات شخصی است، تو حوزه روابط شخصی، تو حوزه خدمت شما هست، من جلوتا صحبت میکنم. دو تا چیز داره، یکیش اینه که ظاهر قضیه اینه که یا تو ما تو خیابون میرید اینجوری باشید، بین خودتون اینجوری باشید، یا اگر حاکمی دارید که این حاکم سلام علیکم حاکمی قدی بد قلقه و حاکم داره ظلم میکنه جلوشو بگیرید، یا به این معناست که یه جلسه اصلا کلا نمیدونم اگر بشه های اخلاصی بر که ببینید ازم نمیبینه باید باید ببیند حرف بودن نبینه دیگه خدمت شما
از خود حرف من اینه اگر با این فرمون جلو بریم مثلا آیات تو قرآن داریم لا تزلقون و لا تزلم خب ظلم نکنید به کسی، خب اینجا ما میریم به کفار ظلم میکنیم، میگن آقا شما تو قرآن تو همچه آیه داریم، میگیم نه از این آیه قرآنه، منظور شما که به مسلمان ها ظلم نکنید،
نه آیه قرآن نه، آیه قرآن قطعا مرادش داخل مسلمان ها نیست، وزانش متفاوته، خطابش جهانیه، خطابش انسانیه، اون یه بحث دیگه است. ما توی روایات داریم بحث میکنیم، کارو روایات هم که الان پایین تر رفتیم روایات رو نخونده به واسه میخونم، اون روایات عمدتا ناظر به حوزه زندگی مردم، زندگی خود مسلمان هاست، ناظر به رفتار خودشونه، یا به اینه که مثلا اگر امام حسن فرض کنید که حاکم شد، آقا از مظلوم طرفداری کن، جلو ظالم رو بگیر، حالا اینم قرار نداره این جلسه قرار نیست صحبت میکنم بذار بیرون چیزی نگه، اما اصل این که ما جلوی ظالم رو بگیریم حمایت از مظلوم بکنیم، این تقریبا جزء مسلمات فقه شیعه است، چنان که ما عدلی از مسلمات ما بحث عدل مداریه، یعنی عدل یک حسن پیشا شرعی دارد که حتی خدا هم بر اساس عدالت رفتار میکند، یعنی ما اگر دیگران نگه ما که لاغل اینجوری میگیم شیعه توی میگه و توی اینم بحثی نداریم، از راز جهانی نمیشود مقابل مظلوم وایستاد، نمیشود کنار ظالم وایستاد، اینم توش بحثی نیست، اما اینکه چجوری تا چقدر اینو نمیدونیم،
نه حالا اصلا
نمیخواد
وارد تا چقدر
بشیم، حالا اون ولش کن، حالا میخوام میگم بحث ما حالا بذار بخوریم چون دلیل عقل رو بس کردیم قدیم، اما نکته ما کجاست؟ آیا از این روایات میشه به جهاد ابتدایی رسید یا خیر؟ این الان مسئله ما اینجاست، جهاد ابتدایی یعنی قتال ابتدایی به ملاک مقابله با ظالم و نجات مظلوم ولو به جنگ و جهاد در یک سرزمین دیگر مجاز هست یا خیر؟ یعنی ما الان تو این بدام بحث میکنیم، حالا بذار روایت بعد دست دوم بخونم در موردش با هم صحبتش میکنیم. پس روایت دست اول اجمالا توی حوزه داخلیه تو مؤمنه، مضافن که این روایت دست دوم بر وجوبم دلالت نمیکنه، میگه خوبه حسن داره، چطور؟ البته یه جاییش البته تأکید داره، میگه اگه کسی انجام بده خدا به اندازه یک ماه روزه یک ماه اعتکاف بهش ثواب میده، اگه کسی خواست یک ماه ثواب روزه نگیره چی؟ خب نگرفت، این روایت داره بر وجوب نداره، ولو اینکه این وسط روایات میگوید که نمیدونم اگر باشد خذله دنیا خذله الله فی دنیا و الاخره، اینم داره، اما قسمت های بالاش چیه؟ اگه بتوند یاری کند مؤمن مؤمنه ینصر و اخاه و هو یقدر علی نصرته الا و نصره الله بدون بالاخره، بتونه نصرت یاری کنه و یاری بکنه خدا کمکش میکنه، خیلی خوب، حالا واجبه؟ نه. این قسمت آخرش هست که مؤمن مؤمنه یقدر و اخاه و هو یقدر علی نصرته الا خذله الله، اگر او رو خارش کند، یعنی آیا خار بشود به معنای این که نصرتش نکردن یعنی خار کردن او رو، نه هم نرفتم، و یا این که نه این که او رو به ذلت و خاری بکشاند، خب قطعا همینجوریه، قطعا چرا زمان ظلم به ظلم کاری نداره، اگه کلن هر کسی مؤمنی رو به ذلت بکشونه، به خاری بکشونه، خب اینا من میشونه درست. این حتی بحث ما هم ضرورتن نداره. لذا این روایت اول و اجمالا بحثی درش نداریم که تو حوزه بین الملل نیست، در نهایت تو حوزه جهان اسلامه. تو جهان اسلام قطعا قبول داریم ما، تو جهان اسلام اونا مسلمونن، برادر ما هن، مسلمانن، سرنمش با هم گره خورده، اونو توش بحثی نداریم. فعلا بحث سر جهاد ابتدایی نسبت به کافر. قسمت اول هیچ دلالت نسبت به مدعای ما نشه. قسمت دوم القسم الثانی ما یشیر الی نصرت المظلوم و الانتقام من الظالم و اخذ حقوق المظلوم عن الظالم. اینا این تقریبا 3-4 تا روایت داره که اولا باید کمک کنی مظلوم رو مطلقا، انتقام بگیری از ظالم، و اینکه حق مظلوم رو از ظالم بگیری. اینا هم روایت داره، ربطی هم به اسلام و کفر درش نداره. لکن هذه الروايات غير مقيده بما اذا كان المظلوم مسلما او اخوانا. بینم نداره، اگه برادرت بود، اگر نه اجلش باید بگیری. اما روایات، چند تا روایت اجمالا میخونم و بعد در مورد صحبت کنم. یک، روی عن رسول الله قال و من اخذ للمظلوم من الظالم کان معی فی الجنه مصاحبا. کسی اگر حق مظلوم رو از ظالم بگیره مصاحب من در بهشته. دو، مجد از پیامبر، این روایت اول از کنز الفوائد و بهارم نقل کرده. روایت دوم کنز العمال، ان رسول الله قال قال الله عز وجل و عزتی و جلالی لانتقمن من الظالم فی عاجله و عاجله. خدا میگه من از یک از ظالم انتقام میگیرم، حالا چه الان چه قیامت. ولی انتقمن ممن رعا مظلومن فقدر ان ینصرهو فلم ینصرهو. کسی قادر هست انتقام کمک بکند و ولی انتقمن ممن رعا مظلومن فقدر ان ینصرهو فلم ینصرهو. روایت سوم، احسن العدل نصرت المظلوم، از امیرالمومنین نقل شده، قرارم نقل کرده، قرارم که سند نداره. یه چیزم حالا تو بحث قرارم گفتم، این بگم بد نیست، در برخی از تعابیر مثلا قرار مثلا سند نداره دیار. ما مثلا خیلی جا اون عامدی که قرار رو نقل کرده کلن اسناد رو نقل نکرده. میترسم بگذارم از این اگه برم بس سندش مطرح کنم میترسم بگذارم، اشکال نداره سند. یه قدیه سندش نقل کنم. یکی از پژوهشگران یه تحقیقی انجام داد در خصوص خود قرر. خب ما چجوری میتونیم به این روایت استناد کنیم با اینکه سند نداره؟ یک مجموعی از روایات قرر رو نقل کرده و میگه این روایات در کتاب مال آقای اون ابی علی مسکوی، کتاب اسمش رو یادم بیاد، تقریبا اون کتاب هم دارم این فکر میکنم اسم کتاب یادم بیاد، نه مسکه باید داری نگاه میکنی؟ نه آه همین جاودان خرد هست که از اونجا نقل کرده. روایات هم تقریبا روایات قرر در روز زیاده. یعنی مثلا فرض کنید که الان اینجا مثلا گفته احسن العدل نصرت المظلوم، تو کتاب اونجا گفته که نصرت المظلوم احسن العدل. مثلا خب اون که زودتر نقل کرده، بعیدم نیست که این از اون نقل کرده باشه. تو برخی از روایات این روایت اون کتاب جاودان خرد به قولی هست، یا الحکم الخالده تعبیر، یعنی اون فارسیشه الحکم الخالده به تعبیر. از یه جهت سند نداره قرر، از یه جهت قبل از غرر کتابی آمده که اون کتاب هم همین روایت رو نقل کرده. حالا به چی نقل کرده؟ به عنوان حکمت‌های باستانی که میگه از روی نمیدونم یه صندوقی بود و توی فلانی بود و تو صندوق در آوردن، نمیدونم مال یه چیز باستانی نقل میکنم. طبعا اگر ما این رو بهش برسیم که اول از اینکه قرار سند نداره، سندش نقل نکرده، تازه آمده یه چیز دیگه هم اولش نقل میکنه و اونی که من برخی از روایات رو دست بهش زدم خوشگلترش کردم تو سجع و قافی و وزنش هم درست در بیاد، تازه اینجور هم نقل میکنم. تقریبا هم از پیشینیان، چون آمدی فکر کنم مال قرن، فکر کنم دهم باشه اگه اشتباه نکنم، ده یازده اگه اشتباه نکنم، از قبل هم ما این روایات از جای دیگه نمیتونیم ببینیم داره یا نداره. و خب این روایت اینجوری هم که داریم که بعضی دست نقل میکنن که مثلا تو کتاب اون حکم خالده مثلا وجود داره، اونم که دست داده، سندم که نیورده، احتمال از جای دیگه آوردن هم هست. خب ما الان چجوری به این روایت عمل کنیم؟ کتاب غره رو یه چه روایت اینجوری، این روایات رو بلا اینکه اون یه مقاله داره آقای آذرنوش آذرتاش، اسمش یعنی آذرتاش آذرنوش، اسمش آذرتاشه، هر دو شبیه اسم هم، آذرتاش هم آذرنوش، هر دوش اسم فامیلی، اما آذرتاش اسمشه، آذرنوش فامیلشه. آره تو دانشگاه تهران تدریس میکردم این چند سال گذشته، محقق بسیار خوبی هم بوده، ادبیات عرب کار میکرده بسیار هم. آره و یک مقاله ای نوشته تو سر همین که روایاتی که مسکوه تو علیکم الخالده آورده مقایسه کرده بین روایات و روایات غرر و در نهایت اینکه بسیار این روایات اونجا هست یا دقیقا همین هست یا با یک اختلاف کلماتی هست یا با یک اختلاف در مضمون اندکی، مثلا لذا میخواد بگه خب چه حجیتی چه فلان، اما در مجموع
این کتاب نهایتا ثابت شده که این کتاب مثلا هزار سال پیش هم بوده
نبوده که
خود ابن مسکوی این میگه اصلا مار باکی این کتاب مار باسنین و امرمومی،
اون میخواد بگه این روایات چه بسا لااقلش این که کم نیستن روایاتی که چه بسا به جای اینکه از امیرالمومنین نقل شده باشه از حکم خالده مسکوی نقل شده،
یعنی
اون آره دیگه، اون مال مسکوی مال قبل از اسلام، اصلا ربطی به اسلام نداره، یک عبارات حکیمانه علیکم الخالده، عبارات حکیمانه ایست که همین الان بعضی وقت ما نقل میکنیم برخی از عبارات رو و میگیم که نه نه نه، برخی مثلا از خسرو پرویز نقل چی از این آره میگن فلانه، بعد میگن که این مال مثلا از همین فلانجا گفته، فلانجا اینجوری گفته، یه عباراتی که سعی میکنه اینها رو باستانی جلوه کنن و حالی که تو عبارات خودمون هم هست، مثلا خیلی وقتا از کوروش نقل میکنه، آقا کوروش اینجوری گفت اینجوری گفت، میگه این عبارات مال از امیره که، یعنی معمولا عباراتی که خیلی وجیه، عبارات خیلی حکیمانه هست رو معمولا به هم دیگه ارجاع میدن، اون میگه این گفت، اونم میگه این گفت، حالا کی گفتش هم آخرش دنبال سندش باید بگرده. یکی از چیزهایی که ما غرر رو، حالا یه نکته توی سندی هم تقریبا قدما از آمدی چیزی ندارن، یعنی در مورد آمدی و این که اینا روایتش مثلا درسته و نیسته شد تقریبا چیز خاصی ازش هم نقل نمی کنن، حتی مرحوم حاجی نوری و نمیدونم یه سری این تعریف هایی دارن نداشت، اما خیلی موجه نیست که به واسطه این آدم قرآن رو توجیه کنه. حالا بگذاریم ازش، اما در مجموع این اولا این روایات حکمته، شریعت ضرورتا نیست، حکمت هم نیاز به دلیل ضرورت نداریم ما. بیم حالا از امام گفته، حالا مثلا همین احسن العدل نصرت المظلوم، امام هم نگفته باشه درسته. نه میخوام شریعت رو باش کنم، من با این نمیخوام حکم شرعی بدم. اگه من بخوام با این روایت و قرآن حکم شرعی بدم، برای نمیتونم بهش بدم. چرا؟ نه نه، حالا من فعلا وارد نشم، میخوام قرآن رو بخوام اجمالا بگم. میگم توی قرآن اجمالا با این وصف، اینکه ما بخوام احکام شرعی رو بگیم، آه بله، ما کسی ما به قرآن استناد نمیکنه. اما وقتی استناد میکنه چی استناد میکنه؟ به اینکه همین که میگه سر مقاصده. بعد برای چی استناد میکنه؟ الان اون رفت داده کنم شد. این هم اقدیش بده جلوتر ببینم دعای پولم. حالا خوش. اجمالا از قبل معلوم این حکایت، این حکمت، حکمتش هم فلسفهش معلومه دیگه. مضافن که این روایات تقریبا قرآن رو شما نگاه کنید، روایاتش هیچ روایتی نیست که به بدانش روایت دیگه نداشته باشیم. روایتی که بدانش روایت دیگه داریم، روایتی که روایت دیگه اینو تایید میکنه. و اجمالا روایاتی است که حکمت، یعنی عقل بهش میرسه، عقل اون رو تایید میکنه، عقل رو تسلیم میکنه. اما تو جزئیات شاید نتونه بهش استناد کنیم. تو جزئیات اگر قرار بخوام بهش استناد کنیم، معلوم شد به جزئیات نتونه استناد کنیم. اما در مجموع این حکمت به گونه ایست که تقریبا مخالفی نداره، نمیتونه داشته باشه. و اون نکته ای تو بحث حکم خالده هم گفتم، بعید نیست که اون حکم خالده هم مسکوی هم از امیرالمومنین نقل کرده باشه در فضای باستانی. این تو فضای قبل همینجوری مشهور بود. روایاتشون جمع کرده، روایات اونم سند نداده. اون زودتر کتاب نوشته، اون زودتر این حکمت هایی که بین مردم مشهور بوده زودتر نوشته. آره این بعض امیرالمومنینه، این روایاتی رو جمع کرده که به عنوان حکمت بوده. حالا این حکمت رو امیرالمومنین گفته، مشهور بود که حکم خالد هم اینجوری بوده. او دوتر فقط جمع کرده، به این معنی نیست که مال غیر امیرالمومنین باشد و به اسم از زمین زده. ایرش مالا کار ندارم. خب این روایات با همین وصف و حال، با این کیفیت قابلیت استناد دارد، ولو اینکه به صورت انفرادی نه، ولو در جایی که شک داشته باشیم نه، در جایی که مخالف داشته باشه نه. برای به این مقدارش درسته. این روایت هم چرا بهش استناد میکنه؟ برای اینکه روایت آخری، حالا روایت آخری مال قرره، روایت قبلی مال کنز العمال که اونم مال مصادر اهل سنت مال ما نیست، اما خب آقای معمولا بهش استناد میکنن به همین اعتباری که اجمالا عرض کردم و حال وساقت فاضل هندی و این حرفا و اون روایت قبلی هم که از اون روایت قبلی که از صدوق نقل کردم. اما وزان این روایات اجمالا بحثی درش نیست که این روایات امام گفته باشد نگفته باشد درسته. آره موثقه اون صدوره دیگه. اما این روایات، حالا من سه تاشو نقل کردم، میگم بیشترم نقل نکردم ببینم. چرا یه روایت دیگه هم هست. قد نقل امام زین العابدین علیه السلام دعا به هذا الموضوع، این توی صحیفه است. اللهم انی اعتذر الیک من مظلوم ظلم به حضرتی فلم انصره، یعنی خدای ببخشید از این که کنار من یک مظلومی مورد ظلم واقع بشه اما من اونو یاریش نکرده باشم. حالا که بقیه هم لازمه، امام این کار نکرده، ما باید انجام بدیم یا ندیم؟ آیا جزء واجبات بر امام، واجبات بر دیگریه؟ این هم باید این وسط محل کلامه. اما در مجموع این دست از روایات بحث ایمان درش نیست، بحث مؤمن درش نیست، بحث جامعه ایمانی درش نیست، هر کی هر کجا هر مظلومی. اما برخی از اینا تعابیرش معلومه دیگه، یعنی مثلا فرض کنید که این قسمه همی آخری علامه اینی اعتذر الیک مظلوم ظلم به حضرتی، کجا در کنار منه؟ یکی مسلمونه دیگه، جایی که یا حاکمی داره بهش زور میگه یا اینکه یک قلدری داره بهش زور میگه من کمکش نکردم. این معلوم تو جامعه اسلامیه. و برخی از اینها هم ظاهرش اینه که از خاستگاه حکومت نسبت به قایات حکومته، یعنی حکومت باید اقامه عدالت بکنه در جامعه، فلسفه حکومت اقامه عدالت، باید در جامعه عدالت برقرار باشد. سلام. آیا بیرون از جامعه خودم هم باید انجام بدم؟ نمیدونم. آیا این دقیقا شاملش میشه؟ نمیدونم. به گونه ای اطلاق دارد که واجب باشد انجام بدم، مثلا احسن العدل نصرت المظلوم. خیلی خوب، آیا عدل واجب از اقامش؟ نه، حسنه. خیلی خوب، آیا واجب این حسن رو انجام بدم؟ نمیدونم، میخوام دلیل ندارم براش.
این که روایت هست نصر بعد آقایی توصیح بسید نامرمانه کن رزالم خسن آقای نازم
معاملا این شوخی میکنم با اتا. این معلومه که اول جلسه چون وقتی نیست، اول اصلا مضمونش اول جلسه همین بود. اصلا این عنوان همین از همینجا وارد شد نکته، از اولین کار همین اومدیم و گفتیم دلیل عقلیه، نکته هم درسته. و اینکه آیا اینها این اول جلسه صحبت همین بود که آیا اینها اگر دلیل، یعنی این روایت هست به موقع اینکه امام گفته یا نه، اینو امام گفته به خاطر اینکه دلیل عقل معلومه بدیهیه و حتی ما عرض کردم قابل تخصیص نیست. اینکه شما اون مظلوم باشی و خصم ظالم باشی معلومه، عقل حکم میکنه، حتی امام هم اگر نگوید، که امام اگر گفت ناظر به حکم عقله و حتی قابل تخصیص هم نیست، وزانش قابل تخصیص نیست. اما اینکه خصم بودن به معنای این که شما محاربه هم بکنی، حالا ما فرض کنیم آمریکا دشمن ما بلا شک، معناش باید باش جنگ هم بکنیم، این معلوم نیست. اعمال خصومت با خصم فرق میکنه، محاربه با خصومت فرق میکنه. اصلش این که اجمالا اون رو دشمن خودت فرض کن، با او کنارش با او کنارش قرار نگیر، روبروش قرار بگیر در مقام دعوا. آره، اما این که نه، حالا داره ظلم میکنه، برو حتما بکشش تا از بین بره، تا نه چنین چیزی در واقع معلوم نیست. حالا به عبارت اون روایتی که گفتی که تو وصیت نامه حضرت امیر به مثلا امام حسین هست، گفتی این روایت میشه عنوان مشیری به مجموعی از روایات باشد. یک روایت در داخل جامعه اسلامیه نسبت به مسلمان هست، یک دست از روایاتی که مطلقه و درش خدمت شما عرض کنم مؤمن و غیر مؤمن نبوده که این روایاته، یه روایت هم گفتیم استدلال عقلیه که اون روایت استدلال عقلیه بعدا مفصل میخوایم چون درش نکته زیاد داره. اما اون قسمت دوم در اون نکاتی که نوشتم یه قدی بخونم تا بعد نه دو تا حکایت داره، یا نسبت افراد به افراد که من در حکومت اسلامی کسی اگه ظلم کرد جلوشو بگیرم، مثل امر معروف نهی از منکر، یا ناظر به اینه که حاکم باید در جامعه اقامه عدالت بکند، نه به معنای اینکه حاکم باید اقامه عدالت کند ولو در بین الملل، نه اقامه عدالت کشور خودش بکنه، که اگرم امام این گونه گفته باشد اینا براش قرینه داریم. اما این روایت دسته دوم، یک، اولا ان الدفاع عن المظلوم و نصرتی لا یعتبر جهادا ابتدائیا. اول از این که وقتی میگه ظلمه دیگه، ظلم کرد از مظلوم میخوام برم دفاع کنم، خب اولش اینکه جهاد ابتدائی نیست، جهاد دفاعی اگرم قبول کنیم اشکال نداره، جهاد ابتدائی دیگه این نیست، جهاد دفاعیه. جهاد دفاعی هم اگر قبول کردیم بحثی درش نداریم. این صحیفه هست که دارم دیگه، این صحیفه سجادی هست. پس این دفاع عن المظلوم و نصرته لا یعتبر جهادا ابتدائیا به غرض اسلام الکفر و توسط دین، بل یعد من امثل از الجهاد دفاعی. خیلی خوب، و این لم یکن من امثلت دفاع دفاع عن بلاد المسلمین، ممکنه کسی بگه بله حالا دفاعی از جامعه اسلامی نیست، اشکال نداره. در مجموع چون ظلم هست دفاع از مظلومه، ولی دفاع از جامعه اسلامی نباشد اشکال نداره. بازم یه وقت میگه آقا دفاع، یه دفاع داریم، یه جهاد داریم، جهاد ابتدایی داریم. جهاد ابتدایی یعنی که ابتدا به ساکن، دفاع یعنی از کشور خودت. اینجا دفاع از کشور خودت نیست، اما در مجموع در خواستگاه دفاعه، یعنی دفاع از یک مظلومه. او یه کاری کرده، من دارم ازش حمایت میکنم، دارم ازش مثلا حقش رو میخوام بگیرم. پس بازم جهاد ابتدایی نیست، نه جهاد دفاعیه. لأن الدفاع منطقش هم اینه، لأن الدفاع من توابع الظلم اول هجوم اول اضطهاد. دفاع یعنی چی؟ مقابله با هجوم، مقابله با فشار، مقابله با ظلم، مقابله با اذیت. این هم سنخش دفاع جهاد نیست. دو، ان القدر المتيقن من هذه الروايات اعانه المظلومين و اخذ الظالم في ظلمه من جانب الحكومات او من جانب اشخاص المسلمين في المجتمع الاسلامي. دو تا قدر متيقن داره. یک، حاکم در جامعه حق مظلوم را بگیرد. دو، مؤمنان در جامعه اسلامی اینگونه رفتار کنن. این قدر متيقنشه. در جایی که اطلاق از اون روایت معلوم نیست، به چند علت عرض کردم. اول از این که ناظر به افراد داخل جامعه است، دوم از این افراد جامعه ازش اینو نمیفهمن، و این که ما احراز هم نمیتونیم بکنیم که امام در مقام بیان نسبت به همه مصادیق این قاعده بوده باشد. این هم نمیتونیم احراز کنیم، اما اون مقداری که میتونیم احراز کنیم همینه که یا افراد مؤمن یا حاکم اسلامی، و به نسبت الى من ظلم هم سائل المسلمین اول حکام الجائرین. این که حالا توی جامعه من یک کسی رو اذیت میکنم، کسی جلو میگیره، یا حاکم مردم رو اذیت میکنه، جلو حاکم رو میگیره. و تؤید و غرائن نفر روایات تمنع و انقاد الاطلاق اطلاق العبارت. اینم که جلو انقاد به تعبیری اطلاق رو میگیره، مثل من مظلوم ظلم به حضرتی فلم انصره، اون کسی که کنار من مظلوم واقع شد. خب اینم جامعه اسلامی دیگه. یا اون تعبیری که و کان معی فی الجنت مصاحبا، اینم بعید نیست که کسی که اگر جلوی ظالمی رو بگیره، مظلوم بگیره، مصاحب من در بهشت هست. اینم ظاهرا به همین بحث اسلام و مسلمان ها برمیگرده، ظاهرا از ظاهر فی هذا الفعل من جانب الاشخاص اشخاص. و قرینه تو سایر فقرات روایت از ظاهرت فی المغاربت شخصیه فی المنع عن الظلم، یعنی میکرده داخل جامعه اسلامیه. و اما قرائن از اون طرف قضیه، و لعل الى دعم من جانب الحکومات، این که حکومت ها باید حمایت کنن، ظاهرش اینه، اینطوریه، به اون برمیگرده. دو سه روایتی که این دو سه روایت هم که شنیدیم زیاد، اون اول اون بعد خطبه شیخ شقیه، اما ولدی فلق الحبه برای الناس مل اولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء الله یقال و علی کذت ظالم ولا ثقب مظلوم لالغه تابل علی غاره بخوان. فلسفه حکومت حمایت از مظلوم، گرفتن حق ظالم در جامعه اسلامیه. این هم وزانش همون وزانه، چیز جدیدی نیست. باز یک روایت دیگه از امیرالمومنین علیه السلام، فقال و عزتی و جلالی لا یجوزنی ظلم و ظالمن ولو کفن به کفن ولو مسحتن به کفن و نت بخونم و نت حتی ما بین شات الغرنا الى شات الجمع. میگه من نمیتونم بپذیرم که بالاخره یک کسی به یک کسی دیگه ظلم بکنه، ولو اینکه مثلا یک کسی به یک کسی دیگه مثلا فرض کنید که مشتی بزنه، یک کسی به کسی دیگه مثلا سیلی بزنه. و جالبه میگه و نتحتون ما بین شات القرنا الال شات الجمع، یعنی که دو تا حیوانن، یکی مثلا فرض کن شاخ داره یکی نداره، یکی شاخش یکی از یکی شاخش درسته، حتی اینم نمیتونم بپذیرم. اینا داره با هم میجنگه، یکی به یکی داره ظلم میکنه. حتی
ظلم حیوانات هم
آره، حتی همینو
حیوانات هم
باید. نه اسلام دو حیوانات خیلی جدیه، یعنی کفار شوخی میکنن، همین غربی ها در مورد حقوق حیوانات صحبت میکنن. اسلام میگه حتی تو بالا حیوان نشستی، رفیق داره کنارت و حرف میزنه، میگه برش روش بشینه، بیا پایین، بعد حرف داره برش اون اذیت میکنی. یعنی حتی به این وضع، آقا آب داری وضو بگیری، یه سگ هست بده سگه بخوره، بعد مثلا تو آبو تموم کن باش. نه اسلام که خیلی، یا مثلا آب جوشو مثلا میگه شما زیر درخت نریز، درخت چی کنه که شما آب داغ رو میریزی اونجا اون ریشش مثلا نابود بشه و فلان. اسلام که خیلی توی حیوانات، حالا بماند که به سگبازی تعبیرش کردن کار ندارم، اما اصل حیوانو حالا بماند ولش کنید. فیقتص الله للعباد بعض هم من بعض، که نتیجه اینه که خدا اگر این بشه قصاص میکند برای مؤمنی نسبت که این کار انجام ندادن، حتی لا یبقى لأحد عند احد مظلمتون ثم یبعثهم الله الى الحساب. اونجا اگه کسی ببینه که ظلم کرده، انجام نداده، کسی جلوش نگرفته، خدا اون روزی که پدرش با چش در میاره، نمیتونه بی خیال شه. حالا اینا بازم ولو این که حیوان هست نشون میده که انگار رویکرد جهانیه، ولو این که اینجا قیدی برای مسلمان و فلان نداره، این حرفا درسته سر جا خودش، اما اینکه آیا به معنای این است که ما بریم حمله کنیم کشور دیگه، یا نه حاکم یا امام میگه آقا من تو جامعه خودم نمیدونم به وزیرم جلو چشم من اتفاق بیفته، ظلمی اتفاق بیفته، مظلومی قرار بگیره، نه جلوشو میگیرم. اینکه برم کشور دیگه که ظلم واقع میشه و جلو اونا رو بگیرم، این ازش در نمیاد لاغرش. نه اون نکته بعدیه، وقتی مسلمان باشد، مسلمان به من مستنده چون برادر منه. برادر من، شما الان من تو خونه طرف مقابل نمیتونم برم، اگه مثلا زن و شوهر دارن دعوا میفتن، زن و شوهر تو دارن تو خونه دعوا میفتن، شوهر داره زن رو میزنه، حالا این دوره زمانی که برعکس زن داره شوهر رو میزنه، میتونم برم جلوشو بگیرم؟ یه خونه دیگران به تو چه ربطی داره؟ تو موزه داره. اما اگه اون مثلا برادرم یا خواهرم باشه، نه باید دیوار میپرم بالا جلوشو میگیرم. چرا؟ چون به من مستنده. انگار وقتی داره اونو میزنه داره منو اذیت میکنه، در جایی که استناد صادق باشه بله من میرم تو دیوارش هم میرم. امروزه چرا ما از فلسطین حمایت میکنیم؟ چون استناد صادقه، او برادر منه، او همشهری منه، او هموطن منه، در دارالاسلامه. اما اگر نبود آیا باز هم به اعتبار برادری، به اعتبار پیمان، به اعتبار مسلمانی؟ او یه بحث دیگه است که دخالت رو توجیه میکنه، اما اگر نبود هیچ نسبتی هم نبود. این بگو
عبارات که همه
اتفاق
باشه،
هیچ کدوم مختص مسلمان نبود. آره من همین رو به همین اعتبار بردم دیگه، از این دسته رو به این اعتبار بردم که
بیان برای غیر مسلمان نیست که بخواد اطلاق داشته
باشه. یه چیزی در بحث اطلاق هست، اون نقطه بسیار مهمیه که آیا اگر روایت قید نداشت یعنی مطلقه، یا نه روایت اگر باید اطلاق داشته باشد یعنی به گونه ای باشد که اون قائل در ذهنش یک عموم و اطلاق رو تصویر می کند، قید نمی آورد که عدم القیدش دال بر شمول باشد. اما اگر شما فرض کنید که خطابات معمولی، شما فرض کنید من تو خونه نشستم، بعد موقع غذاه، بعد به بچه میگم بچه جان بخور، آیا کسی از من میفهمه بخور یعنی بخور تا بمیری؟ یا نه بخور دو چیزی که با هم دیگه منافات داره؟ نه بخور بیش از اندازه قدرت خودت؟ نه بخور به مقداری که مریض بشی؟ نه. خب من قید نیوردم. عدم القید به معنای اطلاق است. میگم نه، این اطلاق یعنی در جایی که من در مقام بیان نسبت به یک امری باشم قید را نیاوردم چون میخواستم همه موارد شامل بشه. قطعا توی این موارد اصلا ذاتش اطلاق نداره، تو مثالی که گفتم، بلکه مسئلهش من این بچه داره میگه آقا غذا تو بخور، تموم شد رفت. قیودش چیه؟ همه قیودی که دارد، یعنی شما به اندازه بخور، غذا به اندازه که بیمار بشی نخور، غذای بد نخور، نمیدونم دو چیزی که با هم دیگه تناسب نداره نخور، اسراف نکن تو خوردن، همش قیدشه. خب امام قیدو نیورده، چیزی شما میگه که عبارت مطلقه. اطلاق در فرضی که شما احراز کنی در مقام بیان نسبت به جزئیات هست و امام جزئیات رو نگفت و با عدم القید امام، یعنی عدم القید امام یه چیز عینیه، یه چیز ایجابیه، امام نیاورد اون عبارات رو بخواد این شامل بشه، یعنی در جایی که امام باید میاورد نیاورد، نه در جایی که صرف عدم آوردن باشه. صرف عدم القید دلالت بر اطلاق نمی کند. عدم القید به معنایی که امام این قید را نیاورد که باید می آورد. حتما اینجوریه دیگه، لذا میگه مقدمات حکمت باید جاری بشه. یعنی امام ناظر به او بود، فهمش رو داشت و انگار مخاطبم توقع اینو داشت که بگه، امام امو نمیگه، یا بس امام اطلاق مطلقا گفته. شما اگه اینو نتونی احراز کنی که امام در این مقام بوده، امام اگه قید و نیورد با عدم القید امام اطلاق رو نمیتونه اثبات کنی. لذا آقای میگن آقا این منصرفه به کجاست؟ در زمان خودشه، منصرفه به فضای خودشه، منصرفه در جایی که این احتمال انصرافه جدیه. لذا عرض کردم مثلا طرف میگه مثلا آقا غذا بخور، یا بهش میگه غذا نخور، یه نخور بمیر، اطلاقش اینه دیگه. نه رفتی با اون نداره، منصرف به این که خود الان غذا بیش از مقدار نخور.
اسلامی که راضی نمیشه یه شخصی به حیوان خودش ظلم بکنه، حالا راضی میشه که یه ظالمی تو مال دنیا به یه به یه مظلومی که حالا نحکم کیشه هست هم دین هست هم آین هست به اون ظلم بکنه؟
نه
راضی نمیشه.
نه گفتم این حسن و قب که بحثی دوشتم، گفتم حسن و قب رو ما اجماعا قبول داریم که عدالت حسنون، ظلم قبیحون، اعانه بر مظلوم هم حسنون و مخالفت با ظالم هم حسنون، تمام تجهش بحثی نداریم. اما اینکه آیا من باید برم جلوی ظالمم بگیرم؟ نه اعانه به این که من برم جلوی ظالم رو بگیم،
اعانه
یعنی دفع ظلم. نه بازم میگی دفع ظلم، اینقدر این فضا مشککه، یعنی چیکار کنم؟ برم تا جایی که
اصلا معلوم مشککه، شما الان میتونید با گفتن کمک کنید این نهی از منکر، ولی یه جایی اگر قدرت داشتی جلوش رو با جنگ بگید چرا نباید بجنگ؟
دلیل میخوام یا عدم دلیل کفایت میکنه؟
مثلا دلیلش همینه، شما همین که میگید
شارع
میخواد جلوی ظالم گرفته
بشه. نه ببین، دلیل وقتی مستقلات عقلی که میگید، مستقلات عقلی از ویژگی های عقل این است که دلالت دلیل عقل اون، یعنی سنخ عقل اینجوری وقتی یه چیزی میگه لوازم خودش هم حکم میکنه، یعنی سنخ عقل برخلاف بین عقلا، عقلا یکی میگه یکی نمیکنه، میگم قضیه متعقلش اینجوریه. در عقل وقتی حکم میکنه میگه آقا جان، آقای عقل من باید از مظلوم کمک کنم، میگه آره، میگه یعنی دخالت کنم، نمیتونم. معلومه
عقل اینجا دلیل عقلی نیست،
دلیل عقل رو میخوام بگم،
نه این دلیل شرعیه،
این دلیل به دلیل عقل رو جا میدیم الان ما. نه نقطه آقای اخلاصی دارم میگم، آقای اخلاصی چون دلیل عقل رو گفت، میگه آقای شعاره فلانه، میگم نه
نیست.
چرا دیگه شون
عقل شعاره، یعنی شعاره
من
نمیدونم
چرا نمیدونم؟
نمیدونم
دیگه، ما تابع نستیم دیگه.
نه دیگه ببین، شما وقتی نصوص رو کنار هم قرار میدید،
خب
شعاره میخواد دفع ظلم بشه از
آره قبول، اصلش قبول، آره
چه جوری دفع ظلم بشه؟ ببین وقتی هدف دفع ظلمه، میگه آقا جون
باید شعاره باید بیان کنه.
نه شعاره،
آره ممکنه،
نه شعاره داره چی میگه؟ شعاره میگه ظلمو دفع کن. الان تا چه اندازه میتونی؟ تا اندازه که یه فشنگ بدی دستش، خب بکن. پس فردا تا چه اندازه میتونی برم تو گوش ظالم بزن؟
تو بحث قرر چی گفتم؟ گفتم قرر من نمیدونم امام حتما اینو گفته نگفته. آیا به خودش میتونم استناد کنم؟ نه. به عنوان معید میتونم آره. این که میگه آقا مجموع روایات، من مجموع روایات رو نمیدونم یعنی چی.
دفع ظلم یعنی چی؟
که نمیتونم بگم دفع ظلم، بعد خب حالا چیکار کنم نمیدونم. حالا من دفع ظلم نمیدونم کجا، من توی روایت دفع ظلم ندارم. من اینجا روایت چی میگه؟ این ما بزن روایت رو دارم بررسی میکنم. روایت میگه اعانه بر مظلوم قبول، کمکش کنم. یعنی چیکار کنم؟ یعنی به مقداری که حواس ظالم رو پرت کنم.
آره. کمک به مظلوم یعنی دفع ظلم.
حالا کی الان گفته اینو؟ بعد دفع ظلم یعنی چی؟ یعنی ظالم رو برم بکشم، دست من ظالم رو بگیرم، حواسش رو پرت کنم؟ نه، این که میگه میگه اطلاق داره، شما کی داره میگه اطلاق؟ من میگم اطلاقش معلوم نیست.
این دقیقا همون دلایل نهی از منکر شما اینجا میتونید
تو در اتقان تو بحث امر معروف نهی از منکر باید دارم بحثش میکنم که این بزان بزان امر معروف نهی از منکر که اگر امر معروف نهی از منکر رو عقلی دونستیم یه بحثی نقلی دونستیم بحث دیگه است، میرسیم بهش تو بحثش هم میکنیم. نه اگر امر معروف نهی از منکر رو عقلی دونستیم خیلی متفاوت میشه. یعنی شاید ببخشید وزانش اصلا چند عقل باشد. عقل میگوید نسبت به فساد سکوت نکن، البته تو حوزه شرعیات ممکن نباشه، اینم قائل داره. حالا یه لحظه من میخوام بگم در مجموع ما این روایات رو تمام نکته اینه با همین روایت با همین مضامینی که دارد، مضامین اضافه دارم نه، این روایات ما میبینیم آیا این روایت ما میخوام بفهمیم آیا امام اگر قید نیاورد، حالا ما روایت باید نگاه کنیم، شاید روایت یه قیدی داشته راوی نقل نکرده نمیدونم، اما این روایت یه جوری نقل شده دیگه. آیا این روایت ناظر به زمین و زمانه خودشه که امام داره با مردم خودش صحبت میکنه؟ مردم ازش همینا رو میفهمن، بیش از این مقدار نمیفهمن. مردم تو جامعه اسلامی خودشون میفهمن، بیشتر نمیفهمن. یه وقتی میگیم قرآن گفته، قرآن قانون اساسی عدم القیدش اطلاقه، اون درسته، اصلا بحثی تو اونم نداریم. اما سر روایات است که این روایات اجمالا در کجا نقل میکنیم؟ مثلا قرآن نقل میکنیم، از کجا نقل میکنیم؟ از مثلا فرض کنیم کنز الامال داریم نقل میکنیم، از کجا نقل میکنیم؟ از یه جایی که اجمالا این روایات ما قسم حضرت عباس نمیخوریم اما میدونیم صادر شده. آیا با اینا میتونم جنگ ایجاد کنم؟ نه. آیا اینها وزانش ارشاد به حکم عقل؟ احتمال زیاد. جزئیات این روایت میتونم بهش استناد کنم؟ نه. تو اینجا اگر من 5 تا 10 تا روایت دارم در مجموع چگونه بهش عمل میکنم به قدر متیقنش؟
از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه جهان حمایت کند،
حمایت کند یا درست دیگه
این به لزوما بس همین خود تایید از فرمایشون اصلا بحث جنگ نیست. حالا من الان یه خط بحث بین اینکه آیا حمایت الزام جنگ هست
یا یعنی در قبال این قانون عدم دخالت در امور زندگی دیگران هم هست، مگر در جایی که
مسلمانان جنگ ما حمایت میکنیم
ببین الان منافع خودمون. حالا ببین الان شما آقای یمن داره موشک میزنه به فرض کن که کشتی، میگه آقا جان شما نباید برید به بندر ایلات، نباید برید به فلسطینش خالی. میگه با تو چه ربطی داره؟ تو یک کشور یمنی، اون یک کشور دیگه است، تو چیکار داره به اون یک کشور سومی رو داره؟ میگه تو اونجا نرو، تو چیکاره؟ میگه پسر خاله‌مه. میگه تو چطور پسر خالته؟ تو چطور از آمریکا میای بهش سلاح میدی میگی پسر خاله‌مه؟ اینم پسر خاله‌مه، من پسر خاله‌م دفاع میکنم. چرا؟ چون پسر خاله‌مه. همین همینی میخوام بگم دیگه، یه ملاکش سر استناده، چون برادرمه، چون مسلمونه. اما اگر نبود حق دخالت داری؟ استناده ساده شد. تو استناد من یه بحث مفصل خواهم کرد انشاءالله که اصلا آیا به ملاک استناد میشود کاری انجام داد یا نه. حالا این هست، من اولش همون اصل سوم قانون اساسی یه بخشی خوندم همین نکته که شما گفتید.
مستضعف و مظلوم
تو اون اساس اینجوری اراده کردن، مردم متصدی فکری نیست. نه، اینا مردم متصدی فکری نیست. متصدی یعنی کسی که کشورهای جنوب، کشورهای تحت سلطه. منظور اینا کشور تحت سلطه، یعنی کشورهایی که مورد ظلم واقع میشن. مرادشون اینه. یعنی توی امام که میگه مستضعفین عالم، یعنی مظلومین جهان. عبارت بار داره. آیا ما واجب است انقاذ کنیم مظلوم رو؟ ما دو تا تعبیر داریم. نه، حالا همین میخوام، بحث همینه. یه وقتی شما میگی که یک کسی از شما سوال میکنه که آقا من الان تو این شهر غریبم، من یک امشب نیاز به جا دارم، قطعا باید بهش کمک کنی. دو تا حالت هم داره: یک، راهنمایی کنی بری یه مسافر خونه، دو، خونت ببری. حالا این واجب است که خونت ببری؟ آقا اونجا مسافر خونه است، اونجا یه حسینی است. ایصال الی المطلوب لازم نیست. این که میگه انقاذ، لازم انقاذ نیست، هدایت الی المطلوب لازمه. این قضیه معتقد لازمه آقا بهش هدایت کنیم، بگه اگه این کار، مثلا ما چه کار کردیم؟ گفتیم آقا جان این راه و روش اسرای ساختنه، این تکنولوژیشه، هدایت به مطلوب کردیم. اما ایصال به مطلوب هم لازمه.
دفع زور تو حکومت اسلامی و غیر و بیرونش اینه که حکومت اسلامی اگه دفع زور نکنه حکومت اسلامی نیست. این واجبه که تو حکومت اسلامی زور از بین بره،
وظیفه‌ش
هست. ولی تو خارج از کشور، حالا مثلا انصارالله، حتی میخوام بگم حتی انصارالله شما اگه نتونستیم دفع، آیا ما حکومت کردیم، حمایت کردیم، یه فشنگ تا تونستیم ولی نشد، آیا حکومت اسلامی ما ضربه شد؟ یعنی از بین، یعنی رسالتش از بین رفت؟ نه، رسالتش از بین
نمیاد.
ولی اگه تو حکومت اسلامی زور دفع نکنی،
مکانیزم بگی من دفع زور نمیاد. بحثش رو بین، بحث الان سر روایات. حالا این الان که گفتید ناظر به این روایت، یا این روایت اگه مطلق بود یعنی برای لازمه. من دارم میگم که این روایات مطلق نیست، یا در داخل جامعه اسلامیه نسبت به احوالات شخصی است، یا نسبت به ظلم حاکمانه. اگه مطلق بود بله میگفتیم آقا لازم انجام بدیم. میگم این روایات به علل مختلف مطلق نیست. حالا بزنیم، چون خیلی گذشته، یک سال دوازده دقیقه شده بحث ما، چون فکر میکنیم بحث یک قدی همچنان نیاز به بحث داری، یک قدی دمادیمون اطلاق و عدم و قیدش یک قدی فردا صحبت کنیم و مثلا قسمت سوم. اما چهار پنج دلیل دیگه براش آوردم، البته اون عدالش هم با هم صحبت میکنیم. و آقای نیازداری یادم بیاره که من متن بذارم که قدری نادر به مهدی قدری بیشتر با هم صحبت کنیم. و صلی اللہ علیه محمد و آل محمد، اللهم صلی اللہ علیه محمد و آل محمد و عجل.